بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، جلسه قبلی رسیدیم به مباحث فصل هشتم در بعضی از احکام ممتنع به ذات تا ابتدای و به هازا یفرق الشرطی اللزومی عن الشرطی الاتفاقی رسیدیم. قرار بر این شد که از ابتدای این عبارت رو این جلسه خدمت شما توضیح بدیم. خلاصه مطالبی که جلسه پیشین بحث شد و این عبارت مرتبط با اون مبحث هست این بود که اگر بنا باشد ما میان مثلا دو چیز تلازم برقرار بکنیم، در مورد مواد ثلاث یعنی امکان و وجوب و امتناع، باید علاقه لزومی و تلازم را میان واجب بالذات با واجب بالغیر و همچنین ممتنع بالذات با ممتنع بالغیر بدانیم. به بیان دیگر همان گونه که واجب بالذات علت است و واجب بالغیر که همون ممکن الوجودها هستند معلول اویند و همیشه واجب بالذات ملزوم است و واجب بالغیر لازم آن است، چون شما میدونید ملزوم علت است، لازم معلول آن است، همانطور میان ممتنع بالذات و ممتنع بالغیر هم رابطه علت و معلولی خواهد بود. یعنی همون حکمی که شما میان واجب بالذات و واجب بالغیر در خارج میدید، حکم به علت بودن واجب بالذات و واجب بالغیر، حکم به ملازمه میان واجب بالذات و واجب بالغیر، همین حکم رو میتونید در ذهن میان ممتنع بالذات و ممتنع بالغیر به حساب بیارید که ما جلسه پیشین مفصل این رو توضیح دادیم. حالا علامه در نتیجه این مبحث که ممتنع بالذات و ممتنع بالغیر با هم دیگه تلازم دارند، همچنان که واجب بالذات و واجب بالغیر نیز با هم تلازم دارند، میفرمایند که و به هازا یفرق الشرطی اللزومی عن الشرطی الاتفاقی، یعنی با این بیان تفاوت میان قضیه شرطیه لزومیه و قضیه شرطیه اتفاقیه مشخص میشه. چطور؟ شما در قضیه شرطیه لزومیه میان مقدم و تالی تلازم میبینید. چرا؟ چون همیشه مقدم ملزوم است، تالی لازم آن است، یا بفرمایید مقدم نقش علت دارد و تالی نقش معلول دارد. مثلا وقتی شما میگید که اگر باران ببارد زمین خیس می شود، و این قضیه شرطیه لزومی است، یعنی همیشه میان بارش باران و خیس شدن زمین تلازمی هست. به بیان دیگر بارش باران میشه ملزوم، خیس شدن زمین میشه لازم، یا بفرمایید بارش باران میشه علت، خیس شدن زمین میشه معلول. ولیکن این رابطه تلازم رو شما میانه مقدم و تالی در شرطیه اتفاقیه نمی بینید. مثلا طرف میگه من هرگاه درس میخوانم در خیابان تصادف میشه. حالا یه بار آمده طرف هنگام درس خواندن یک تصادفی هم در خیابان شده، اصطلاحا میگیم اتفاقا چنین چیزی حاصل شده. اینطوری نیست که درس خواندن شما علت واقعی تصادف ماشین ها در خیابون باشه. لذا میدانید و در منطق خواندید که چنین قضیه هایی را که به ظاهر به صورت قضیه شرطیه مطرح میکنن جزء شرطیه لزومیه به حساب نمیارن، چون در چنین شرطیه هایی میان مقدم و تالی رابطه علیت و معلولیت برقرار نیست. لذا علامه میفرمایند از همینجا مشخص میشه که تفاوت شرطیه لزومی با شرطیه اتفاقی چیست، یعنی فرق ایجاد میشود، جدایی ایجاد میشه میان شرطیه لزومی از شرطیه اتفاقی. فإن الأول يحكم فيه بصدق التالي وضعا ورفعا على تقدير صدق المقدم وضعا ورفعا لعلاقه ذاتیه بینهما. چون در اولی که همون شرطیه لزومی باشد ما حکم میکنیم که تالی صادق است اگر مقدم صادق باشد، تالی کاذب است اگر مقدم کاذب باشد. به بیان دیگه صدق مقدم صدق تالی را در پی دارد و کذب مقدم کذب تالی را در پی دارد. حالا صدق مقدم مثلا وقتی میگیم اگر باران ببارد صادق باشد، قطعاً خیز شدن زمین هم صدق خواهد کرد. حالا ممکنه این وضعاً باشه، رابطه مقدم متعالی، یعنی به صورت ایجاب مثبت باشه، مثل همین مثال که گفتیم اگر باران ببارد زمین خیس میشه. ممکنه نه رفعاً باشه، یعنی مثال سلبی باشه، اگر باران نبارد زمین خیس نمیشود. این وضعنش میشه همون رابطه ایجابی میان مقدم متعالی، رفعنش میشه همون رابطه سلبی میان مقدم متعالی. لذا مثال برای صدق تالی به تبع صدق مقدم وضعاً میشه اگر باران ببارد زمین خیس میشه. مثال برای صدق تالی به تبع صدق مقدم رفعاً میشه اگر باران نبارد زمین خیس نمیشود. دقت کردین؟ پس اگر مقدم وضع مقدم صادق باشد، وضع مقدم یعنی چی؟ یعنی ایجاب. مثل اینکه میگه اگر باران ببارد میشه وضع مقدم. قطعاً وضع تالی نیز صادق خواهد بود، یعنی اگر باران ببارد باشد تالی میشه چی؟ زمین خیس میشود. هر دو مثبت تعبیر شده، اینو میگن وضعاً. رفعنش چی؟ یعنی اگر باران نبارد زمین خیس نمیشود. چرا باید وضعاً و رفعاً ایجاباً و سلباً میان تالی و مقدم در واقع ارتباط باشه؟ به خاطر اینکه یعنی چرا باید صدق تالی به تبع صدق مقدم باشد، حالا یا وضعاً و یا رفعاً، فرق نمی کنه، یا به صورت ایجاب یا به صورت سلب. چرا؟ لعلاقت ذاتیت بینهما، چون در شرطیه لزومیه میان مقدم و تالی یک علاقه ذاتی هست، یک ارتباط ذاتی بین اینها هست. چرا ارتباط ذاتی هست؟ به خاطر اینکه در شرطیه لزومیه مقدم علت هست و تالی معلول آن است، و میان علت و معلول همیشه ارتباط ذاتی هست. معنا ندارد علت تامه تحقق پیدا بکند ولیکن معلول تحقق نیابد. اینو میگن علاقه ذاتی. و ثانی، یعنی مورد دوم که بشه شرطیه اتفاقی، یحکم و فیه کذالک، در اون شرطیه اتفاقی هم حکم میشه به صدق تالی وضعن و رفعن و صدق مقدم وضعن و رفعن. اونجا میگه اگر من درس بخوانم در خیابان تصادف میشه. شما حکم کردی که تصادف شدن در خیابان تابع درس خواندن شماست، پیرو درس خواندن. منتها او علاقه لزومی دیگه اینجا نیست، یعنی او علاقه لزومی که در واقع ناشی از ارتباط علی و معلولی میان مقدم و تالی بود اینجا نیست، چون میان درس خواندن شما و تصادفی که در خیابان اتفاق میفته رابطه علی و معلولی نیست که درس خواندن شما علت تصادف در خیابان. لذا میفرمایند بدون علاقه لزومی. چرا؟ چون تلازم و لزوم اینجا نیست. چرا لزوم نیست؟ ارتباط تلازمی و لزومی نیست، به خاطر اینکه رابطه علی و معلولی بین مقدم و تالی در قضیه شرطی اتفاقی وجود ندارد، بل به مجرد الموافات الاتفاقیت بین المقدم و تالی. شما این ارتباطی که به صورت قضیه شرطیه و اتصالی که میان مقدم و تالی ایجاد کردید به صرف اون تحقق اتفاقی، یک واقعیتی که آقا یهوی اتفاق میفته حاصل شده، به صرف او بوده، نه اینکه واقعا رابطه علی و معلولی میان مقدم و تالی باشد و شما این حرفو بزنید. خب از اینجا علامه طباطبایی وارد میشن سخن برخی از جدلیون رو، یعنی کسانی که اهل مجادله هستند و ممکنه از جدل در مسیر باطل استفاده بکنند. اینها یه مغالطه معروفی دارن، این رو ذکر میکنه و در واقع یک نقد ضمنی بر این سخن جدلیون دارد. ایشون میفرماید که اهل، خب ما اولا من برای اینکه او استدلال صحیحو بگم، ببینید ما گفتیم که شما در قضیه شرطیه لزومیه میتونید میان مقدم و تالی در واقع تلازم ایجاد بکنید، زیرا در شرطیه لزومی مقدم علت است و تالی معلول آن است. حالا اگر بیایم به صورت قیاس استثنایی از قضیه شرطیه لزومیه استفاده کنیم چی میگیم؟ اینجوری تعبیر میکنیم. مثلا مثال قبلی که داشتیم اینطوری میشه، تو جلسه قبلی این مثال رو خدمتون عرض کردم، میگیم که اگر ابعاد جسم غیر متناهی باشد لازم میآید محصور غیر محصور باشد. ابعاد جسم اگر نامتناهی باشه، خب خود جسم هم میشه نامتناهی دیگه، جسم محصوره، یعنی محصوره یعنی محدوده، در حصار است. خب اگر ابعاد جسم نامتناهی باشه، جسمی که محصور و محدوده لازم میاد که غیر محصور و غیر محدود باشه، نامحدود بشود. لکن محال است محصور غیر محصور باشد، چون لازمش تناقض. پس ابعاد جسم غیر متناهی نیست. در واقع این قیاس ما به صورت یک قیاس استثنایی گفته شده. دوباره میگم اینا رو باید بنویسید، روش تأمل بکنید. اگر ابعاد جسم غیر متناهی باشد، لازم میآید محصور غیر محصور باشد. لکن محال است محصور غیر محصور باشد. نتیجه پس ابعاد جسم غیر متناهی نیست. در واقع اینجا شما یک محال ذاتی را فرض کرده اید و یک محال بالغیر را، محال بالذات را فرض کرده اید و یک محال بالغیر را نتیجه گرفته اید. محال بالذات چی بود؟ جلسه پیشین گفتیم محال بالذات محصور بودن غیر محصوره. خب از این محال بالذات که محصور بودن غیر محصوره، چه محال بالغیری را نتیجه گرفتید؟ نامحدود بودن ابعاد جسم را که محال بالغیر است. دقت میکنید؟ حالا ما اینو مفصل جلسه قبلی توضیح دادیم. این ایرادی ندارد. چرا؟ چون گفتیم که ممتنع بالذات میتواند مستلزم یک ممتنع بالغیر باشد، همچنان که واجب بالذات میتواند مستلزم یک واجب بالغیر باشد. این استدلال اگر به همین شکل کسی ازش استفاده کنه درسته. چرا؟ چون از یک ممتنع بالذات استفاده کرده، یک ممتنع بالغیر را نتیجه گرفته. از ممتنع بالذاتی که همان محصور بودن غیر محصور است استفاده کرده، ممتنع بالغیر را که نامحدود بودن ابعاد جسم نتیجه گرفته. ولیکن برخی از جدلیون اومدن چی گفتن؟ برخی از جدلیون اومدن گفتن که خب مثلا اگر محصور بودن غیر محصور محاله، ما نقیض اون چیزی رو که شما نتیجه گرفتید نتیجه میگیریم. ها؟ چطور؟ مثلا اینجوری میگن که خب شما آمدید اینطوری استدلال کردید، گفتید که اگر ابعاد جسم غیر متناهی باشد، لازم میآید محصور غیر محصور باشد. خب بعد نتیجه گرفتید که خب اگر محصور غیر محصور باشه محال لازم میاد، نتیجه گرفتید که ابعاد جسم نامتناهی نیست. در واقع شما فرض خودتون رو بر یک امر محال گذاشتید. فرض محال شما چی بود؟ محصور بودن غیر محصور. چی رو نتیجه گرفتید؟ محال بودن، نامتناهی بودن ابعاد جسم رو نتیجه گرفتید. من جدلی جوری میگم مگر شما فرضتون رو بر محال نذاشتید، یعنی گفتید که چون محال است ممتنع است که محصور غیر محصور باشد، پس ممتنع است که ابعاد جسم نامتناهی باشد. میگیم بله. حالا مستشکل میگه خب شما فرضتون بر اساس یک امر محاله دیگه، من نقیض اون چرا که شما نتیجه گرفتید نتیجه میگیرم. یعنی چی؟ یعنی من اینطوری میگم، من میگم که چون محال است محصور غیر محصور باشد، لذا ابعاد جسم متناهی است، نامتناهی است. دقت میکنید؟ یعنی اینجوری میگه چون محصور بودن غیر محصور ممتنع است، پس متناهی بودن ابعاد جسم نیز محال است. دقیقاً نقیض حرفی که ما گفتیم. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم چون محصور بودن غیر محصور ممتنع است، پس نامتناهی بودن ابعاد جسم ممتنع و محال است. اینا چی میگن؟ اینا میگن خب شما بر فرض محال رو فرض گرفتید، یک محال نتیجه گرفتید، ما همون محال رو که محصور بودن غیر محصور باشه فرض میگیریم، ولی نقیض حرف شما رو نتیجه میگیریم. به جای اینکه مثل شما بگیم ابعاد جسم محال است که نامتناهی باشد، میگیم ابعاد جسم محال است که متناهی باشد. دقیقاً برعکس کن. میگیم آقای جدلی برای چی این کارو میکنی؟ میگه بابا هر محالی مستلزم هر محالی است دیگه. شما فرضتون محال دیگه، فرض محال فرق نمیکنه، هر محالی رو میتونی فرض بگیرید. اونا میگن که اصطلاح علامه میگن که لکون المحال قد یلزم منه محال آخر، چون هر امر محالی مستلزم هر امر محال دیگری است. و علامه این حرف رو نقد میکنه، میگن آقای عزیز هر امر محال و ممتنعی مستلزم هر محال دیگری که نیست، امر ممتنع و محال مستلزم اون ممتنع و محالی است که بین محال نخست و محال دوم که لازمه اونه علاقه چی باشه؟ سببی و مسببی باشد. به بیان دیگه شما از ممتنع بالذات میتونید به ممتنع بالغیری برسید که اون ممتنع بالغیر لازمه ممتنع بالذاته. اینجوری نیست که هر محال، هر امر محال و ممتنع بالذاتی رو فرض کنی لازمش رو هر محالی بگیری، مگر از هر محالی هر محالی لازم میاد؟ نه خیر. از این مثلا اگر میخوای از محال و ممتنع الف نتیجه بگیری محال و ممتنع برا، باید میان محال ب و محال الف یک علاقه سببی و مسببی، علاقه لی و معلولی باشه. به بیان دیگر باید محال الف ممتنع به ذات باشه و محال ب لازمه محال الف باشد، لازمه محال الف باشد. لذا از هر محالی هر محالی که نمیشه نتیجه گرفت. از محال بودن محصور بودن غیر محصور میتونی نتیجه بگیری محال بودن نامتناهی بودن ابعاد جسم را، ولی دیگه نمیتونی از محال بودن محصور بودن غیر محصور محال بودن متناهی بودن ابعاد جسم را نتیجه بگیری. که دقت کردین متن رو نگاه کنید. فما فشا اند امت الجدلیین فی اثناء المناظره اند فرض امر مستحیل لیتوسل بهی الى استحالت امر من الامور بالبیان الخلفی او الاستقامی ان یقال، یا آنچه که نزد عموم اهل جدل رایج شده، رواج پیدا کرده که در اثناء مناظره وقتی که طرف مقابل میاد امر محالی رو فرض میکنه تا به وسیله فرض امر محال برسه به محال بودن یک امر دیگری از امور، یعنی یه مطلب محال دیگری رو نتیجه بگیره، حالا یا با بیان خلفی، بیان خلفی یعنی قیاس استثنایی، یا با بیان استقامی، بیان استقامی یعنی قیاس اقترانی، یعنی این که مثلا یه کسی از یک محالی محال دیگر رو نتیجه میگیره، میتونه در قالب قیاس اقترانی اینو نتیجه رو بگیره، میتونه در قالب قیاس استثنایی این نتیجه رو بگیره. بیان خلفی یعنی قیاس استثنایی، بیان استقامی یعنی قیاس اقترانی، که بنده مثالی که برای شما زدم در قالب قیاس استثنایی بود چون فهمش راحت تر. خب تو اثناء مناظره یه کسی میاد از فرض امر محال محال دیگر رو نتیجه میگیره، چی میگه؟ مثلا گفته میشه که ان مفروضک مستحیلون. این حرف کیه؟ این ان یقال حرف جدلیه، حرف غلطی ها، دقت کنید. این یقال حرف جدلیه، جدلی در برابر او بنده خدا که از امر محال محال دیگر رو نتیجه گرفته چی میگه؟ میگه که ان مفروضک مستحیلون فجاز ان یستلزم نقیز ما ادعیت استلزامه ایا. میگه او فرض تو محال است، پس جایزه که چون فرض تو محال است، مفروض تو یک امر محاله، لذا جایزه که اون امر، اون چه که فرض محال مستلزم اونه، نقیز اون چیزی باشد که تو استلزام آن چیز را ادعا کردی. خب تو مثال ما نقیز اون چه که ما ادعا کردیم چی بود؟ متناهی بودن ابعاد جسم. ما گفتیم که چون محصور بودن غیر محصور محال است، پس محال است نامتناهی بودن ابعاد جسم. جدلی به ما میگه که شما فرضت محاله یا نه؟ میگیم بله. میگه خب هر امر محالی مستلزم هر امر محال دیگه است، من امر محال تو رو فرض میگیرم، تو محال بودن نامتناهی بودن ابعاد جسم رو نتیجه گرفتی، من محال بودن متناهی بودن ابعاد جسم رو نتیجه میگیرم، یعنی دقیقا نقیز حرف تو رو. چرا؟ چرا آقای جدلی؟ جدلی میگه لکون المحال قد یلزم منه محال آخر، چون امر محال دیگه فرض، وقتی فرض محال باشه هر محال دیگری رو میشه ازش نتیجه گرفت. مغالطم تو همین عبارت آخری. الله میفرماید این سخن جدلی واضح الفساد. این واضح الفساد خبر مای موصول است در ابتدای پاراگراف و ما فشا اند امت الجدلی. چرا واضح الفساد است؟ این بیان علامه است. فان المحال، البته بیان علامه که چه ارزم، بیان ملا صدراست و علامه در واقع نقل قول مستقیم از ملا صدرا در جلد یک اسفار صفحه 236 و 237 کرده. این گیومه ها رو که ببینید، یعنی این عبارات ملا صدرا رو علامه کپی کرده اینجا. ملا صدرا میگه که این حرف واضح الفساد، حرف جدلی. چرا؟ فان المحال لا یستلزم ای محال، محال که مستلزم هر محالی نیست، بلکه یک محال مستلزم اون محالی است که اذا قدر وجودهما یکون و بینهما تعلق سببی و مسببی. محال مستلزم اون محالی است که اگر وجود اون دو محال و اون دو ممتنع فرض بشود، میان آن دو محال رابطه علی و معلولی باشد. یعنی یکی از محال ها ممتنع به ذات باشه، دیگری ممتنع بالغیر، یا بفرمایید یکی از محال ها به گونه ای باشد که محال دیگه لازمه اون باشه. مثل حرفی که ما گفتیم، اگر محصور بودن غیر محصور محال باشد، لازمه اشان است که نامتناهی بودن ابعاد جسم نیز محال باشد. این حرف درستی دیگه. جدلی نمیتونه بگه که اگر محصور بودن غیر محصور محال باشد، لازمش اینه که متناهی بودن ابعاد جسم محال باشد. یعنی نقی ظرف ما رو بگه، نخیر، هر محالی مستلزم هر محالی نیست، بلکه باید بین اینها رابطه سببی و مسببی یا علی و معلولی باشه. به بیان دیگر، یکی ممتنع به ذات باشد، دیگری ممتنع بالغیر. فان قیل، اینجا یک اشکالی رو مطرح میکنم. قیله چیه؟ میخونم بعد توضیح میدم. الممتنع به ذات لیس الا ما یفترضه العقل و یخبر و انه به انه ممتن اون به ذات، فما معنا عدم و قدرتی لا تعقله. آقا شما دیگه عبارت مولا صدر رو تمام شد، این عبارت علامه است. مستشکل میگه که شما اومدید گفتید که ممتن به ذات قابل تعقل نیست. تو ابتدای فصل هشتم اینا رو مطرح کردن مولا صدر. ما گفتیم که هم واجب به ذات رو نمیتونی شما تصور بکنی، چون فوق تصور بشر هست، نامتناهی در ذهن جا نمیشه، این خارج به ذهن منتقل نمیشه. هم ممتنع به ذات رو نمیشه تصور کرد، چون دون تصوره. اصلا ممتنع به ذات امر عدمی است، امر عدمی که مصداق ندارد که قابل تصور باشه. حالا مستشکل میگه که اگر ممتنع به ذات قابل تعقل نیست و ما قدرت بر تعقل ممتنع به ذات نداریم، همان گونه که قدرت بر تعقل واجب به ذات نیز نداشتیم، بله، خب چطوری پس عقل میاد ممتنع به ذات رو فرض میکنه و خبر میده که مثلا اون ممتنع به ذات ممتنع به ذات؟ شبیه اون اشکالی که در معدوم مطلق داشتیم، میگفتیم که آقا المعدوم المطلق لا یخبر عن، از معدوم مطلق نمیشه خبر داد. بعد طرف اشکال میکرد که خود همین جمله شما خبر از معدوم مطلق دیگه. چی جوابی اونجا میدید؟ هر جوابی که اونجا میدادید اینجا هم همون پاسخ رو خواهید داد. اونجا چی میگفتیم؟ گفتیم معدوم مطلق معدوم مطلق است به حمل اولی، معدوم مطلق معدوم مطلق نیست به حمل شایع. یعنی تفاوت رو به حمل میدونستیم، یعنی مفهومه در واقع اینجوری تعبیر میکرد. اینجا هم همین حرفو میزنیم، ممتنع به ذات ممتنع به ذات است مثلا به حمل اولی، ممتنع به ذات ممتنع به ذات نیست به حمل شایع. چرا ممتنع به ذات ممتنع به ذات به حمل اولی؟ چون هر مفهومی بر خودش حمل بشه، حملش حمل اولی، چون بین شی و خودش اتحاد مفهومیه دیگه. ولیکن ممتنع به ذاتی که ما میگیم مفهومن ممتنع به ذات به حمل اولی ممتنع به ذاته، ولیکن این ممتنع به ذات یک مصداق فرضی در ذهن ما دارد. یعنی ذهن ما برای این ممتنع به ذات یک مصداق فرضی در نظر گرفته. به اعتبار اون مصداق فرضی ذهنی، ممتنع به ذات ممتنع به ذات نیست. چرا؟ چون اون مصداق فرضی ذهنی ممتنع به ذات وجود ذهنی دارد و وجودهای ذهنی که در ذهن ما تحقق پیدا میکنند مانند وجودهای خارجی ممکن الوجودند، دیگه ممتنع به ذات نیستن، ممکنه به ذاتند. دقت میکنید؟ اینا ممکن الوجودند. پس ممتنع به ذات به حمل شایع، یعنی به اعتبار مصداق ذهنیش، دقت کنید، نه مصداق خارجی، ممتنع به ذات مصداق خارجی ندارد، ممتنع به ذات به اعتبار مصداق ذهنی که ذهن ما فرض گرفته چیه؟ ممتنع به ذات نیست، بلکه ممکنه به. ممکن هست، ممکنه، ممکن الوجود است، به تعبیری ممکنه به ذات هست. پس تفاوت به حمل اولی حمل شایعه. اونجا که میگیم ما نمیتونیم ممتنع به ذات رو تعقل بکنیم، بله، اونجا به حمل اولی منظور ماست. ولیکن اونجایی که ممتنع به ذات رو تعقل میکنیم، به حمل شایع یعنی مصداق فرضی ذهنیش رو تعقل میکنیم. متن رو نگاه کنید. قیله، حالا فعین قیل، اگر گفته بشه که الممتنع به ذات لیس الا ما یفترضه العقل، ممتنع به ذات چیزی جز آنچه که عقل فرض میکند و خبر میده از این ممتنع به ذات. به چی خبر میده؟ خبر میده به اینکه این ممتنع به ذات ممتنع به ذات است. خب اینجا شما در عقل براش یک وجودی فرض کردید، فما معنا عدم قدرته یا لا تعقله؟ پس چه معنایی دارید که بگید ممتنع ذهن ما قدرت تعقل ممتنع به ذات رو ندارد؟ و اگر قدرت تعقل ممتنع به ذات نداشت، این فرض ممتنع به ذات در ذهن چه معنی دارد؟ اینو با هم جمع نمیشین دوتا حرفی که شما میزنید. اگر ما قدرت بر تصور و تعقل ممتنع به ذات نداشتیم، پس چرا این همه حکم بر ممتنع به ذات بار میکنیم؟ این تصدیق که میکنیم ممتنع به ذات ممتنع به ذات است، فلان احکام را دارد، یعنی شما در عقل داری تصور میکنی ممتنع به ذات را. چرا گفتید که نمیشه تصور کرد؟ اگه نمیشد تصور کرد پس نمیشه براش حکم صادر کرد، ولیکن ما داریم حکم صادر میکنیم پس تصور کرده ایم. این اشکال مستشکل. قیل، پاسخ دادی میشه که ان المراد بذالک ان لا حقیقت عینیه له حتی يتعلق به علم. این که ما میگیم ممتنع به ذات قابل تعقل و قابل علم نیست، یعنی ما نمیتونیم بهش علم پیدا کنیم، به این خاطره که مرادمون اینه که اون ممتنع به ذات یک مصداق عینی خارجی و حقیقت خارجی ندارد تا علم بدان تعلق بگیرد. لا حقیقت عینیه له، حقیقت عینی برای ممتنع به ذات نیست تا علم به اون ممتنع به ذات تعلق بگیره. حتی ان الذي نفرزه ممتنع به ذات و نحكم عليه بذلک ممتنع به ذات بالحمل الاولی. حتی اینی که ما میاییم فرض میکنیم ممتنع به ذات را و حکم میکنیم که ممتنع به ذات ممتنع به ذات است، این به حمل اولیه. خب مفهوم ممتنع به ذات ممتنع به ذات، مفهوم انسان انسان، مفهوما یکی، هر مفهوم رو میشه بر خودش حمل کرد، بذار گفت حمله این، و بعد حکم میکنیم. وقتی میگیم ممتنع به ذات ممتنع اون به ذات است، به حمل اولی منظور ما است و محکوم علیه بالامتناع، و حکم میکنیم که این ممتنع است، یعنی حکم میکنیم به این که ممتنع به ذات ممتنع به ذات است، یعنی حکم میکنیم به امتناع ممتنع به ذات، این به حمل اولیه. ولیکن و صورتون علمیتون ممکنتون موجودتون بالحمد شایه، ولیکن همین ممتنع به ذات، همین ممتنع به ذات به حسب مصداق خارجی شیه ممتنع به ذات، به حسب مصداق در واقع فرضی ذهنیش و به حمل شایه، یعنی همون مصداق فرضی ذهنیش چیه؟ ممکن الوجوده. چرا؟ چون اون مصداقی که در ذهن برای ممتنع به ذات فرض کردیم وجود ذهنی دارد، و هرچی که وجود ذهنی داشته باشد میشه چی؟ بفرمایید. هرچی که وجود ذهنی داشته باشد میشه ممکن الوجود. پس به حمل شایه، یعنی به اعتبار مصداق ذهنیش ممکن الوجود است. و هازا نظیر و ما یقال، این شبیه آنچه که پیش از این در بحث احکام عدم و اینها مطرح کردیم، که اونجا گفتیم که در دفع تناقضی که دیده میشد در این سخن المعدوم المطلق لا یخبر عن، این همون پاسخ. و هازا نظیر و ما یقال فی دفع التناقض المتراءى فی قولنا، دیگه توضیح نمیدیم متن رو ترجمه میکنم چون اونجا مفصل بحث کردیم. این سخن نظیر آن چیزی که گفته شده در دفع تناقضی که المتراءى، یعنی دیده میشه در این سخن ما. کدوم سخن؟ این عبارت که میگیم المعدوم المطلق لا یخبر عن، اونجایی که میایم میگیم معدوم مطلق ازش خبر داده نمیشود. خب اینجا چطور تناقض دیده میشه؟ حیث و یدل علی نفی الاخبار عن المعدوم المطلق، از اون جهت که دلالت میکنه بر اینکه از معدوم مطلق خبر داده نمیشود. و هو به عینه اخبارون ان، و این خود این که میگیم معدوم مطلق لا یخبر ان، خود همین خبر داری میدیم از معدوم مطلق، چون معدوم مطلق رو مبتدا گرفتیم، لا یخبر ان هو خبرش گرفتیم، جمله فعلیه لا یخبر ان خبرش، داریم خبر میدیم از معدوم مطلق که لا یخبر ان، یعنی ازش خبر داده نمیشود. اونجا چی جواب میدادیم؟ میگفتیم ان نفی الاخبار عن المعدوم المطلق بالحمل الشایه، این که میایم میگیم معدوم مطلق ازش خبر داده نمیشه، منظورمون به حمل شایه، یعنی از مصداق معدوم مطلق، مصداق خارجی ندارد، مصداق خارجی معدوم مطلق نمیتونیم خبر بدیم. از لا شیئیت له حتی یخبر عنه بشیئن، چون معدوم مطلق شیئیتی ندارد که ازش بخواد خبر داده بشه، یعنی مصداق واقعی عینی ندارد. و هازا به عینه اخبارون عن المعدوم مطلق بالحمل الاولی، ولیکن اینی که داریم خبر میدیم از معدوم مطلق که لا یخبر عن، این به حمله اولی خبر داده می شود. یعنی از مفهوم معدوم مطلق ما داریم خبر میدیم، نه از مصداق معدوم مطلق. پس اونجایی که میگیم از معدوم مطلق خبر داده نمیشه، منظورمون مصداق معدوم مطلق است، چون معدوم مطلق مصداقی ندارد که بخواید ازش خبر بدید. ولیکن اونجایی که میگیم از معدوم مطلق خبر داده میشود، مرادمان مفهوم معدوم مطلق و به حمله اولی است. حمله اولی یعنی مفهوم، مفهوم معدوم مطلق است. خب این مفهوم معدوم مطلق وجود ذهنی دارد، موجودون ممکنون ذهنیون، وجود ذهنی دارد و ممکن الوجود است. دقت کردین؟ خب تا ابتدای عبارت و ان قیل ان الذی ذکره تا اینجا دیگه این بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.